أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک کما بلغ رسالتک و صدع بامرک و نصح لعبادک. اللهم اجعل نبینا صلواتک علیه و علی آله یوم القیامته أقرب النبيين منك مجلسا وأمكنهم منك شفاء وأجلهم عندك قدرا وأوجههم عندك جاها. خب موضوع سخن سیری بود در مزامین 42 دعای صحیفه مبارکه نوریه عرشیه سجادیه. فیض بردیم از عنایات و اشارات و لطائفی که در این دعای نورانی تعبیه شده. در قرآن شناسی و ادب زندگی با قرآن و در پرتو قرآن کریم، خب به حمد الله موفق شدیم طی جلسات نسبتا طولانی این دعای نورانی رو بحث کردیم دیگه ذیل مزامینش. جلسه امروز ما که علیکم السلام در واقع آخرین بحث ما، سلسله بحث ما در ارتباط با دعای 42 هست، جلسه اختتامیه این سلسله مباحث محسوب میشه. در روزهای پایانی ماه معظم شعبان به فال نیک میگیریم. من انشالله به لطف خدای متعال این بخش پایانی دعا رو که خوشبختانه قسمتیش رو هم در جلسات گذشته خوندیم، در عرض ارادت به ساحت مقدس پیامبر اعظم و صلوات بر حضرت و قدر شناسی از اون بزرگوار، به خاطر اینکه ما به برکت وجود اون حضرت قرآن رو داریم و از قرآن کریم بهره مندیم، یک صلوات جامع شایسته و سازنده و دعاها و درخواستهای بسیار عالی برای وجود اقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. آل محمد، آل محمد، آل محمد. در بخش پایانی است که الان انشاءالله برای شما میخونم و نکته ها و توضیحات تکمیلی داره که اونا رو عرض خواهم کرد. به لطف خدای متعال بعد از عرایز من انشاءالله مناجات شریفه شعبانیه رو دوستان اینجا خواهند خوند به صورت جمعی. آقای احمدی عزیزمون اگر آقای زمانی لطف کنند، خلاصه رفقا کمک بکنند مناجات شعبانیه رو هم بخونید، خیلی مناسبه. من البته احتمالا توفیقم کمه چون باید برم فرودگاه برای، البته از مسیر ما میشه پروازگاه، بله بریم برای استان گلستان دیگه امشب و فردا، اونجا برنامه داریم. توفیقم کمه برن که به پرواز برسم، باید زودتر برم. هر مقدار ممکن بود احتمالاً از اون فضای مناجاتی جلسه هم بهره‌مند میشم. ماه مبارک رمضان طبق بالاخره روال و قاعده‌ای که طی این سالها داشتیم جلساتمون تعطیل میشه، البته تبدیل میشه نه تعطیل، تعطیل که نداریم، تبدیل میشه به برنامه‌های دیگری که شماها دارید و ما داریم. به لطف خدای متعال و به فضل الهی اولین دوشنبه بعد از ماه مبارک رمضان همین طبق همین قاعده خودمون ساعت 6 انشالله دیگه جلسات ادامه پیدا خواهد کرد دیگه، میگن البته به شرط توفیق و حیات دیگه. ببینیم خدا چی میخواد. این هم طبق این روالی که هست انشالله. یک قرار هم ما با شما ها داریم همیشه دیگه، قرار دعای طرفینیه دیگه، هم دیگه رو دعا کنیم. ماه مبارک رمضان وقتشه دیگه، مخصوصا در فرصت‌های ممتاز این ماه که از این بین شب‌های قدر و از اون میانه شب 23 یک فرصت عالی است برای دعا، مخصوصا دعای برای همدیگه خیلی مطلوبیت داره. انشالله ما توفیق پیدا کنیم، شما رو دعا خواهیم کرد، شما هم متقابل دعا بفرمایید که از ظرفیت معنوی این ماه هم همه ما انشالله بهره مناسبی داشته باشیم، حلالم بکنیم هم دیگر رو دیگر. یعنی در واقع شما ما رو حلال کنید، به خاطر اینکه که گاهی جلسه است دیر میشه، زود میشه، گاهی بحث طولانی میشه و خستتون کرده باشیم یه وقت، خلاصه زحمتی درست شده، از این جهتم شما حقوقتون رو بر ما حلال کنید که انشالله با یک بار سبکتری بتونیم از ظرفیت‌های معنوی ماه خدا و شهر الله انشالله همه ما بهره‌مند باشیم. راجع به نحوه برنامه ریزی در ماه مبارک رمضان هم جلسه قبل دیگه توضیحات رو دادیم، به مناسبت پیش آمد من عرض کردم، بس همونه دیگه، نکته امروز وقت شریفتون رو نمیگیرم، با مراجعه به طبق قرار خطبه شعبانیه و دعای 43 و 44 و 45 صحیفه مبارکه سجادیه دوستان میتونن انشالله یک برنامه خیلی خوبی رو برای ماه مبارک رمضان برای خودشون آماده کنن. لابد انجام دادید دیگه، حالا اگرم نرسیده باشید این یکی دو روز فرصت خوبیه که انشالله با آمادگی بیشتری عزیزان وارد ماه مبارک رمضان بشن انشالله، به لطف حق و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب همونطور که خاطر نورانی دوستان هست عرض کردیم، دعای 42 یک حقیقتا عطیه الهیه است، همه دعاهای صحیفه همینطوره، این دعا خیلی فوق‌العاده‌ای داره و سرش هم اینه که دعای 42 در واقع میشه گفت که یک طرح تفصیلی در برقراری نسبت بین ما و قرآن عظیمه. این خصوصیت دعای 42 از زبان قرآن ناطق، شخصیتی مانند حضرت علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام، خب این شناخت قرآن، انس و باز شدن راه‌هایی برای انس بیشتر با قرآن، قدرشناسی از قرآن کریم و بهره‌مندی از آیات الهی یک امکان ویژه‌ای است که در دعای 42 فراهم میشه. بهانش هم ختم قرآن دیگه، که این دعای اون حضرت عند ختم القرآن. خب ما با همین نگاه که فرصت خوبیه در محضر امام سجاد علیه السلام این موضوع رو تفصیل بدیم و از کنارش به آسانی عبور نکنیم. ما هم با جزتون تفصیل دادیم، نمیدونم چند جلسه شده، خیلی شده، 46 جلسه. حالا ممکنه این وسط اون 6 جلسه‌ش هم مناسبت ها و نکته ها و اینا باشه، حدودا مثلا 40 مجلس قابل ملاحظه است دیگه، یعنی ذیل این دعای نورانی بحث شده. یادتون هست اول این مباحثه هم من عرض کردم به دوستان که این یک فرصته برای من و رفقا که هفتگی هی درباره قرآن صحبت کنیم، بگیم، بشنویم، اون هم با هدایت امام سجاد علیه السلام. خیلی فرصت خوبی بود که به هر حال در جمع شما عزیزان داشتیم. انشاءالله مراجعه کنید، برگردید، بحثا رو ببینید، مخصوصا اون بخشای معرفتیش در ارتباط با قرآن کریم خیلی مقتنمه برای همه ما. اون بخشای به اصطلاح رفتاریش هم خیلی خوبه، یعنی اونجایی که در واقع ما روش کار با قرآن، مراجعه با قرآن، تلاوت و قرآن، آدابش، مفصل گفتیم دیگه، خیلی مفصل در تلاوت، در قرائت، تلاوت، تدبر، نمیدونم دیگه تا مراحل بالاتر و بالاتر، اینا چیزایی بود که به حمدالله تقدیم شد و مباحثه شد. به نظر من فرصته، حالا این پیشنهاد من اینه، چون نوعا شما ها بحثا رو دنبال کردید و حالا خوشبختانه جزوه های درسی هم بحث هم تقدیم شده دیگه. اینم من تشکر میکنم از دوستان که دیگه خب این کار رو با همت و منظم انجام میدن دیگه، چون هم خودش داستانیست دیگه، ممنونیم ازشون. خب این بحثا در اختیار شما الان هست. ماه مبارک رمضان به خاطر اینکه اساساً ماه قرآنه، یعنی ببینید شناسنامه ماه مبارک رمضان قرآنه. البته در ماه مبارک رمضان همه ظرفیت‌های معنوی به صورت ویژه‌ای فعالسازی میشه و مضاعف میشه، یعنی از آفن مضاعفه ماه مبارک رمضان اینجور، اون برکتشه، برکتی داره. لذا نفس شما از نفس انسان مؤمن بگیرید دیگه، تا خوابش، تا رفتارش، تا روزش، تا تلاوتش، تا خدمتش، تا تفکرش، همه برکت پیدا میکنه، ضرب میشه در کرم حق تبارک و تعالی. یه جمله گفتیم ها، یعنی همه افعال مؤمنین در ماه مبارک رمضان ضرب میشه در کرم حق تعالی. ببینید اون وقت چی میشه، این خصوصیت ماه مبارک رمضان. پس همه هست، اما در این میانه اگر ما بخوایم یک عنوان رو به صورت شناسه ماه مبارک رمضان قرار بدیم، بله بگیم اگر بنا باشه با یک برنامه، یک عنوان شناخته بشه، چیه؟ خود قرآن کریم تکلیف ما رو روشن میکنه. فرمود شهر رمضان، ماه رمضان خصوصیتش اینه، الذی انزل فیه القرآن، اینه ماه رمضان رو میخواید بشناسید، ماهیست که قرآن درش نازل شد. به این ترتیب میبینید بین ماه مبارک رمضان و قرآن کریم یک ارتباط فوق‌العاده نزدیک بله برقراره. خب اوجش هم و قلش هم که در لیلة القدره، و به قدری هم جالب این ارتباط که فرمودن تلاوت یک آیه در ماه مبارک رمضان، در همین خطبه شعبانیه هست دیگه، تلاوت یک آیه در ماه مبارک رمضان مساوی است با ختم قرآن در بیرون از ماه رمضان. همین یک کلمه رو شما بشنوید ببینید چه خبره. این که میگیم کر ضرب میشه در کرم حق اینجوریه. یک آیه شما تلاوت میکنید، یک آیه هم که گفتن نگفتن آیه طولانی یا آیه کوتاه. یعنی شما میگید بسم الله الرحمن الرحیم، یک آیه است مساوی است با ختم قرآن در مثلا ماه شعبان یا در ماه شوال قبل و بعد، اینقدر خوش ظرفیت. بنابراین باید خیلی قدر بدونیم. شاید بشه گفت که تکیه اصلی مؤمنین در ماه مبارک رمضان باید همین ارتباط با قرآن باشه. این فقر او ما تیسر من، هر مقدار ممکن باشه. خب حالا خوشبختانه شما این دوره بحث قرآن شناسی و آداب خلاصه ارتباط با قرآن رو گذروندید دیگه. اونم یه دوره عالی بود اینی که طی شد، یه دوره به نظر من دوره متوسط نبود، معمولی که نبود که هیچی، متوسط هم نبود، یه دوره عالی اینجا گذرانده شد. خب حالا شما بعد از گذراندن این دوره میخواید وارد ماه مبارک رمضان میشید. این خیلی فرق میکنه با اون کسی که این دوره رو نگذرونده. حالا بهترین راه اینه که شما مراجعه کنید، اون بحثا رو ببینید، یاد داشتاتون رو یا همون بالاخره مطالبی که در جزوات بحث ها بوده اونا رو مراجعه کنید. سطح ارتباط خودتون رو در همین ماه مبارک رمضان با قرآن کریم ارتقا بدید و ارتفاع بدید. این شاید بشه گفت که بهترین کاری است که میتونه در ماه مبارک رمضان امسال برای اعزه اتفاق بیفته. واقعا بهترین کار. یعنی مراجعه کنید، دوباره ببینید، هم از جنبه معرفت شناسی کار کنید، هم از جنبه عملی. اونجا گفتیم در ارتباط با تفکر، در ارتباط با تدبر، در ارتباط با تلاوت، در ارتباط با قرائت، اینا رو گفتیم چگونه، با چه آدابی. همونا رو بذارید جلوتون، من هم همینطور همونا رو قرار بدیم، طبق همون آداب عمل کنیم، منتها خب دیگه با یک وقت گذاری مناسبی. فکر میکنم این وقت میشه یک ختام و مسک برای این دوره‌ای که برگزار شده و جلسه پایانیش میشه دو روز مونده به ماه مبارک رمضان و در آستانه ماه خدا. میشه گفت دیگه اون وقت خیلی عالی شد، اون نتیجه لازم رو ما گرفتیم. این رو هم برای خودم هم برای دوستان از خدای متعال توفیقش رو میخوام. این توفیق دیگه، منه توفیق، توفیق از خدای متعال، من الله تبارک و تعالی. انشاءالله توفیق بده خدای متعال، شما هم بخواید برنامه ریزی کنید. پس این هم میشه دستورالعمل ویژه ماه مبارک رمضان امسال برای اصحاب صحیفه. دستورالعمل ویژه همینه، همین دعای 42 به طور خاص. کارهای دیگر هم که میکنید انجام میدید اون رو معلومه، اما دستور کار ویژه شما به قول رفقای مدرسه تکلیفه در درس و مشقتون تو ماه مبارک رمضان میشه این مراجعه، برنامه ریزی، ارتباط و عمل به اون نسخه هر مقدار که ممکن باشه، که انشالله بعد از ماه مبارک رمضان که ما خدمت شما رسیدیم و شرفیاب شدیم، شما رو زیارت کردیم، ببینیم به به چه ارتفاعی پیدا شده در شخصیت دوستان، در نگاهشون، در برنامه‌هاشون، در معرفتشون، این رو بشه احساس کرد. چون واقعا زیست با قرآن کریم حاصلش یک رشدی است و ارتفاعی است که دیگران میتونن درک بکنن. این خصوصیتش ها که فرمود امکان نداره شما با قرآن بنشینید مگر اینکه چیزی بهتون اضافه میشه و چیزی ازتون کم میشه. یعنی همین یک جلوس مع القرآن، بشینید یک صفحه قرآن، دل بدید، فکر بدید، با ادب در محضر قرآن قرار بگیرید، یه رو 20 دقیقه. وقتی این شخص برخاست فرمودن ما جالسه، این سخن معصومه دیگه، گفت امکان نداره کسی با قرآن بنشینه مگر این که وقتی برخاست این دو اتفاق افتاده، به او چیزی افزوده شده از دانش و معنویت و نور و هدایت، و چیزی ازش کم شده از گناه و تاریکی و سیئات و اینا. این قرآنه. خیلی باید قدرشه بدونی. حالا شما فرض کنید یک ماه، اونم ماه مبارک رمضان، با اون ظرفیت ویژه کرم الهی در این ماه، ببینید اون وقت چه اتفاقی خواهد افتاد، انسان بتونه خوب بهره برداری کنه. امیدواریم انشاءالله این توفیق به حق امام سجاد علیه السلام برای همه عزیزان فراهم بشه انشاءالله رحمان. و در واقع دعای ما اینه، پروردگارا اون چه رو که امام سجاد علیه السلام در این دعای 42 به ویژه خواستند درباره ما و درباره همه دوستان حضرت و همه دوستان امیرالمومنین علیه السلام مستجاب بفرما. خب عرض کردیم بخش پایانی صلواته، اللهم صل علی محمد و آل محمد، هم افتتاح با صلواته هم اختتام، اینجوریست دیگه، اول و آغاز، البته وسطش هم صلواته، اولش صلواته، میانش صلواته، پایانش هم صلواته بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب رسیدیم به این قطعه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و شرف بنیانه و عظم برهانه و ثقل میزانه و تقبل شفاعته و قرب وسیلته و بیض وجهه و اتم نوره و ارفع درجته. خب تا اینجا رو داشته باشید، خیلی عالیه. ببینید فهرستی از آرزوها و تقاضاهای انسان مؤمن قرار گرفته در پرتو قرآن عظیم و بهره‌مند شده از نور قرآن کریم، فهرستی از تقاضاهاست برای اون کسی که واسطه این فیض اکبره، که شخص حضرت خاتمه، که این فیض عظیم از طریق او به ما رسیده. حالا که این فیض عظیم از ناحیه او به ما رسیده، ما هم خلاصه دست به دعا میشیم، کار دیگه که از ما بر نمیاد، که در مقام سپاسگزاری و تشکر دست به دعا میشیم به ساحت مقدس پروردگار متعال. از خدا میخواییم که به خاطر این فیضی که به ما رسیده به او بالاترین پاداش ها رو کرامت کنه. این روش، روش خوبیه. حاصل جمعش میشه همین یک جمله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، جامع دیگه، صل علی محمد و آل محمد، آل محمد، که دوستان میدونن در ادب مع النبی صلوات ادب جامعه، یعنی جامعیتی داره، که حالا قبلا هم من در این زمینه لطایف و نکته هایی رو عرض کردم، بعد ها هم اگه فرصت شد باز عرض میکنیم. خب حالا نکته جالب اینه، در این ادب ورزی که شما به ساحت مقدس پیامبر اعظم انجام میدید، یادتون عرض کردم یه رفت و برگشت میشه، حاصلش رفعت و بهجت و نور و سرور و روشنایی و وسعت و برکت و مغفرت و رحمت و عافیت و عزت و عظمت و اینها میشه بر انسان مؤمن برای مسلی، برای اون کسی که صلوات فرستاده. دقت کردید؟ یعنی کسی یک چنین ادبی رو داشته باشه متناسب با سطح معرفتش، که این معلومه دیگه، حالا این نیاز به توضیح نداره، متناسب با اون سطح معرفتیش یک چنین برداشتی رو خواهد کرد. این در واقع پژواکه، یه رفت و برگشته. حالا یه مباحثه‌ای وجود داره که جلسه پیش من عرض کردم، امروز فقط اشاره کنم. اون مباحثه اینه، بدون تعارف آیا از رهگذر صلوات ما و بعد دعاهای ما راجع به حضرت، که الان اینجا دعا میکنیم، اول صلوات فرستادیم، بعد حالا شرح میشه، تشریح میشه، این ذیلش هست دیگه، این چیزایی رو که ما برای حضرت میخواییم آیا به حضرت میرسه؟ یعنی ما از چیزی ما اضافه میکنیم به پیامبر عظیم الشان؟ یه سوالیه دیگه. مثلا شما اینجا میگید که شرف بنیانه، خب یکیش اینه، بنیان او رو مرتفع کن، رفعت بده، بنیانی رو که او قرار داد، ساختمانی رو که او ریشه گذاری کرد، اسلامی رو که او ساخت و تقدیم کرد به جامعه بشریت، این بنا رو یا اون فضیلتی رو که او بنیان گذاری کرد، اون کرمی رو که او بنیان گذاری کرد، اون اخلاقی رو که او بنیان گذاری کرد، پروردگارا این رو شرف، شرف بنیانه، یعنی بهش شکوه بده، بهش اوج بده، بهش ارتفاع بده. بله، این کاخ رو، کاخ اسلام رو که او ساخته، این بنایی رو که او ساخته، این رو بر شکوه و عظمت و رفعتش بیفزا. مثلا اینو میگیم. یا فرض بفرمایید میگیم عظم و عظم برهانه، حجت او رو عظیم کن. برهان به معنای حجت دیگه، برهان حجت، که شما یک ادعایی دارید، یک گزاره‌ای دارید، مطلبی دارید، برای اثباتش برهان اقامه میکنید، حجت میارید، دلیل اقامه میکنید، که طرف مقابل شما خردش رو تسلیم میکنه وقتی با اون برهان روبرو میشه. به حجت برهان هم گفته میشه به خاطر روشناییش و روشنگریش و آشکار بودنش، میگن برهان. خب اینجا میگید و عظم برهانه، حجت او رو عظیم قرار بده. عظیم به نظرم اینجا به معنای غالبه، که حجت او فراگیر بشه، غلبه کنه، عقلها رو تسخیر کنه، دلها رو تسخیر کنه، اندیشه ها رو خاضع و خاشع کنه. عظم برهانه، خب اینم یعنی من دارم از خدای متعال میخوام که حجت و برهان پیامبر رو، این رو عظیم قرار بده. اون سوال اولیه تو ذهنتون باشه دیگه، بعد الان میرسیم به جوابش. خب و ثقل میزانه، این عظم برهانه یک درخواست خیلی عالیه ها، چه در باب توحید، چه در باب معاد. خب این همه با براهین از سوی پیامبر اعظم اقامه شده، بر مخصوصا بر توحید ربوبی، در مباحث خداشناسی، در مباحث معاد شناسی، در مباحث امامت، در مباحث وحی، در مباحث اخلاقی اجتماعی، همه جاش آکنده از برهانه. میگیم عظم برهانه. یا فرض بفرمایید میگیم و ثقل میزانه، میزان او رو سنگین قرار بده. حالا اینجا به معنای اینه که اون مجموعه حسنات و برکات و آثار که از وجود مقدس او باقی مانده، این رو سنگینش کن، یعنی در اون ترازو اینا وزنش رو زیاد کن. اینجا احتمالاتی هست، مثلا از جمله یک احتمالش اینه که در نسبت با حسنات سایر انبیا و سایر امم در مقایسه با اونها این رو سنگین قرار بده. خیلی خوب، این حالا میشه دعای ما و درخواست ما. بعد میگید و تقبل شفاعته، بله دیگه، شفاعت او رو بپذیر، قبول کن. تقبل شفاعته، این تقبل هم یعنی قبول کنه، وقبل شفاعته هست. منتها تقبل که گفته میشه به نظرم یه لطیفه تأکیدی درش هست، یه تأکیدی داریم. و تقبل شفاعته که شما هم تو نمازهاتون، بله، این رو در اون تشهد میگید دیگه، تقبل و تقبل شفاعته. البته بعد میگید ورفع درجته، میگید تو همه نمازاتونی رو به عنوان دعا دارید اونجا. اینجا هم همونه، و تقبل شفاعته. خب شفاعت او رو بپذیر، چه درباره ما مطلق دیگه، چه درباره سایر انبیا، درباره سایر امتها، راجع به خود امت اسلامی و راجع به ماها. تقبل شفاعته، وساطت او رو و شفاعت او رو بپذیر. خیلی خوب. و قرب وسیلته، وسیله او رو که با او کارگشایی میکنه، راهگشایی میکنه، پیش میبره، اون رو قرب، تقریبش کن، به ما نزدیک کن. و به همه کسانی که از این وسیله الهیه میخوان بهرمند بشن، خیلی نزدیک به شفاعت این کلمه قرب وسیلته. و بیض وجهه، چهره او رو روشن قرار بده. حالا داریم برای پیغمبر میگیم دیگه، این ضمیرام همه میخوره به پیغمبر. بیض وجهه، حکایت از این که آبروی او رو، به اصطلاح اون وجاهت او رو بیشتر قرار بده، یا اون دلنوازی و به اصطلاح دلبری سیمای او و چهره او و سیره او رو بیشتر قرار بده. و اتم نوره، نور او رو تتمیم کن. که حالا این نور میتونه مکتب او باشه، میتونه اخلاق او باشه، تا برسه به ذات منور و مقدسش. و اتم نوره و رفع درجته، باز همونیست که شما در نمازها میگید، و رفع درجته، درجه او رو رفیع قرار بده، این نزد خودت دیگه، و رفع درجته. خب تا اینجا رو داشته باشید که من جمله بعدی رو براتون بخونم. تا اینجا عزیزان ببینید، ما یه درخواستایی رو الان مطرح کردیم، از خود درود و صلوات و سلام بگیرید تا تک تک این جمله هایی که الان به عنوان یک فهرستی از درخواست ها مطرح شد. خب سوال واقعا اینه، آیا این درخواست ما تأثیری داره؟ یه مباحثه ای داره، ولی اجازه بدید من اسارش رو که جلسه پیش هم اشاره کردیم یادآوری کنم، و اون اینه، این درخواست های ما قطعاً و بدون تردید و بدون اشکال عرض ادب به ساحت مقدس اون حضرته، و این ادب به او میرسه. این ادب دیگه، ما از ذات اقدس کبریایی پروردگار متعال برای این بنده برگزیده او این خواهش ها رو داریم. چقدر مؤدبانه است، چقدر با ادب قرینه این درخواست. این قطعا در محضر پروردگار متعال دعای مستجابه، و دعای مستجاب حداقلش به این معناست که ادب ما به ساحت مقدس پیامبر اعظم عرضه میشه، در حله های از نور و باعث شادمانی اون حضرت میشه. اینقدر مسلم. یک نکته دیگه هم مسلمه و اون این که حاصل این عرض ادب به ما برمیگرده. اینم مسلمه. میره گره میخوره به اون کرم خدا و لطف پروردگار متعال و برمیگرده به بنده خدا، یعنی به اون کسی که درود فرستاده و این تقاضاها رو داشته. پس ما قطعا بهره‌مند میشیم. بهره‌مندی ما قطعیه. خوشحالی پیامبر قطعیه. رضای پروردگار متعال در این ادب ورزی قطعیه. خب اینا هر کدومش کافیه که توجیه کنه. میمونه یک نکته، اون محل کلامه، که آیا دعای ما سبب مثلا نورانی تر شدن پیغمبر میشه، باعث میشه درجه او بالاتر بره؟ سوالیست دیگه. همچین چیزی تأثیری داره؟ باعث میشه مثلا شفاعت او پذیرفته بشه؟ باعث میشه همین چیزهایی که الان خواستیم، مثلا حجت او تقویت بشه؟ من عرض میکنم به محضرتون مبنای این کمترین اینه که نه، چنین تأثیری نداره. برخی گفتن تأثیر داره، توضیحاتشون هم شنیدنیه. بنده قانع نشدم. مبنایی هم داریم. مبنای ما اینه که در وجود مقدس اون حضرت فعلیت تام است، نور تمامه، حجت عظیمه، به قدم برهان عظیمه، شفاعت مقبول است. یعنی حضرت وارد میدان شفاعت بشن، شفاعتشون پذیرفته شده است به ساحت مقدس برن. اینجوری من این منوط باشه به این که ما بخوایم تا شفاعت حضرت پذیرفته بشه. یا وجه اون حضرت، بیاض الوجه حضرت، اون درخششش، اون آبروش ما فوق هم است، داده شده به حضرت. آدم احساس میکنه دعاها، از اینجوری به دعاها نگاه کنیم میشه تحصیل حاصل. نستجیر بالله، اون وقت بگیم خب این که هست. مگر شما بگید که نه، اونجا یه کاستی وجود داره که با دعای ما تکمیل میشه یا ترمیم میشه. به هر حال من قانع نشدم، اونو هر جور سعی کردم نتونستم بپذیرم، با همه توجیهاتی که دارن و توضیحاتی که هست. اونی که ما میپذیریم همونیست که عرض کردیم. دقیق میفرمایید این باب ادبه که گشوده است و مؤمنین هر چه در این زمینه، البته کلماتشون باید آهنگ مؤدبانه هم داشته باشه ها. یعنی چی؟ مثلا نستجیرو بالله، زبولم لال. مثلا یه کسی برگرده بگه خیلی خوب، حالا ما در مقام ادب برزی هستیم، خدایا پیغمبر ما را ببخش. مثلا طلب مغفرت. خب این که چیز خوبیه، طلب مغفرت داریم میکنیم در مقام ادبه. ما که نمیگیم اون حضرت گناهی داره، ولی میخوایم مثلا خب این خلاف ادبه. این جور دعا کردن قطعا خلاف ادبه. نه، خواسته هایی که با ادب و تکریم و مقام منی اون حضرت بسازه. این ادب رو اولیا به ما آموزش دادن، امام سجاد الان به ما آموزش دادن، ما طبق همین روش عمل کنیم. بنابراین این ادب ورزیه، حاصلش سرور پیامبره، به حضرت میرسه، رضای خدا و رضای رسول در این صلوات و درود و دعا و خواهش هست، و نتیجه اون سرور و رضایت باز میشه یک مسیر برای مدیون شدن بیشتر ما به محضر حضرت، که ما از رهگذر این ادب ورزی و این دعا و این خواهش دوباره داریم بله به خودمون رسیدگی میکنیم، که تفصیل مطلب قبلا تقدیم شده. این خواستم باز من به دوستان بگم. یه وقتی در همین جلسه من یه کمی به برهان اون آقایون قانع شده بودم، یه کمی ها، یعنی نه همچین اطمینان نفس نبود، لذا یه نقلی هم کردم در گذشته این قول ما ناسخه نسبت به اون مبنای قبلی. این معیاره، نه خیر تعارف نداریم، اینجوری نیستش که با دعای ما مثلا در نور حضرت، در درجه حضرت چیزی افزوده بشه. اینا رو نمیشه پذیرفت، هرچه انسان میکنه قانع نمیشه. اصلا من احساس میکنم اگر اینو بخوایم بگیم نفهمیدیم رتبه اون حضرت رو و درجه و عظمت و شکوه و مقام اون بزرگوار رو. بله، وقت ما کی باشیم؟ خواسته ما چی باشه؟ بله دیگه، اینا هست. خیلی خوب، اما اینی که گفتیم دیگه خیالمون راحته. اما بقیه مطلب دوباره حالا فرصت رو غنیمت شمردیم، میگیم و احینا علی سنته، دیگه دوباره میهم سراغ خودمون، اومدیم حالا سراغ خودمون. احینا علی سنته که واضحه، یعنی زیست ما مطابق با سبک زندگی اون حضرت باشه و سنت اون بزرگوار، در معاشرت، در خواب، در بیداری، در خوراک، در رفت، در آمد، در سیاست، در جنگ، در صلح، ملاحظه میفرمایید، در ریز و درشت رفتارها. احینا علی سنته و توفنا علی ملته، پایان کار ما هم خوب باشه. توفنا مسلمین، این معناش اینه، یعنی ما مسلم بمیریم طبق دین اون حضرت زندگی کنیم، طبق سنت اون حضرت زندگی کنیم و موافق با دین و ملت اون حضرت دنیا رو ترک بکنیم. و حالا این یه تشریحی شده اینجا، میدونید در مقام دعا تفصیل بارها گفتیم چیه؟ مطلوبه. هی کش بدی مطلوبه، تنوع تعبیر مطلوبه، چون داری با محبوب طرف میزنی، مقام مقام معاشقه است، هی بگو طولش بده جاشه اتفاقا. بنابراین گاهی تعابیر متنوع میشه، البته در این تعابیر میشه یک لطائفی هم پیدا کرد، در کلمات اولیا اینجوریه، اما اگر خیلی معطل اونم نشیم خود این تفصیل و تنوع تعبیر هم مطلوبیت داره. ببینید مثلا و خود بنا منهاجه، منهاج یعنی راه روشن. داری میگی خدایا، حالا تأکید داریم میکنیم، میگیم خدایا ما رو بر این راه روشن بگیر، خود بنا یعنی دیگه عنایت شامل حال ما بشه، ما رو ببر بالای سر این راه و در این راه نگه دار که تو راهش باشیم. حالا وصلک بنا سبیله، اونجا خود بنا یعنی ما از راه های دیگه نجات پیدا کنیم، بر منهاج او قرار بگیریم. وصلک بنا سبیله یعنی حالا در این راه جلو بریم، ما در راه باز او که راه بندگی توست، صراط مستقیمه، ما در این مسیر طی راه کنیم، در جا نزنیم، امروزمون بهتر از دیروز باشه، فردامون بهتر از امروزمون باشه، در این مسیر سیر کنیم. و جعلنا من اهل طاعته، این خیلی درخواست بزرگی است، ما جزء اون گروهی باشیم که در مقام طاعت پیامبر و تبعیت از وجود مقدس او جدیان و استوارن. و حشرنا فی زمرته، زمره به معنای جماعته، و حشرنا فی زمرته یعنی ما هم در اون حلقه یاران و اصحاب و اونایی که حضرت اونا رو میپسندن در با اونا مشهور بشیم، ما هم جزء امت او باشیم، جزء یاران او، اصحاب او، انصار او، رفقای او، اینجوری. خیلی زیباست. بعدیش قشنگتره، و آوردنا حوضه، به به، ما رو بر حوض او وارد کن. این حوض هم از اون مسائله، از اون تعابیر عالیه، محل وفاق بین فریقین، روایاتش بسیار متعدد و متنوع، هم در اهل سنت هم در منابع ناب اهل بیت علیهم السلام، این کلمه این که پیامبر اعظم صاحب حوضه و این حوض که حوض به همین معنای حوض خودمونه ها، یعنی مجمع الماء، اونجایی که یا آب زیادی جمع میشه. اما بهشت، این آب از کجا میاد؟ چگونه اونجا مجتمع میشه؟ این چی هست؟ اون آب چه آبیه؟ این حوض چه حوضیه؟ اون قدح چه قدحیه؟ اون جام چه جامیه؟ و این ساقی چه ساقی است؟ اینا دیگه میشه یه بحث دیگه که هوش از سر انسان میبره. از ساق عرش، اون آبشار لطف الهی، دقت میفرمایید، به احترام این بنده برگزیدش جاری میشه، به احترام اون حضرت که اون اوج لطف پروردگار متعال و در اختیار و در دسترس و در انحصار اون بزرگوار قرار میگیره. این حوض و این معنی است، در اختیار و در انحصار پیامبر اعظم قرار میگیره. وقت اونجا این سقایتی انجام خواهد شد. نام اون حوض هم که کوثره، اون نهر و آبشار هم کوثره، این مجمعش هم که اونجا هم که جمع میشه و میجوشه باز کوثره. البته گفتن بعضی از اهل دقت گفتن دو حوض داره پیغمبر، هم قبل از مرصاد، قبل از صراط در اون موقف حوضی داره، هم در بهشت. خواستن بین روایاتی که در این زمینه هست جمع کنن. خب بهتر، گفت بهتر دیگه، بهتر. ولی خب اون حوض مشهور همون حوض کوثر بهشت دیگه. بله، ساقی هم که بله دیگه، ساقی کیه؟ اینجا میگید آوردنا حوضه، ما رو بر اون حوض وارد کن، و وسقنا به کأسه. به کأسه، ما از اون جام مخصوص او بنوشیم، ما از اون جام بنوشیم. وسقنا به کأسه، بعد در این دعای نوت بدارید به کأسهی و به یدهی، به یدهی رهیان رویان هنیان صائغان لا ظما بعده. بعد برسون به ما اون دست امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، بلکه ید الله، اون دست نبی علی است علیه الصلاه و السلام، داره در روایاتم که اون حوض اینجوری. یعنی در حقیقت اون حوض ولایت الهی است. دقیق می‌فرمایید و صاحب منصب اونجا علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. اگر کسی از جام مودت در این دنیا سرمست شد و اگر کسی از قدح ولایت علی ابن ابی طالب در این عالم نوشید، انشاءالله از دست خود اون حضرت، از حوض کوثر خواهد نوشید. اون وقت شما تصور کنید همه اولیا اونجا ساقی هن، سید الشهدا ساقیه، امام حسن ساقیه، همشون هستن، خود بقیت الله العظم، چه اوضاعی است اونجا و چه خبره. بله، و صلی اللهم علی محمد و آله محمد صلاتن تبلغه بها افضل ما یعمل من خیرک و فضلک و کرامتک. یک صلواتی و درودی رو ما از تو میخواییم که خود اون حضرت آرزوشو داره و میخواد. اینم خیلی لطیفه، یعنی اونی رو که خود او از تو میخواد، من خیرک و فضلک و کرامتک، همونو بهش بده. این چقدر جالب، این خوب شد، این دیگه خیلی لطیف شد. انک ذو رحمت واسعه و فضل کریم، رحمت واسعه مال خودته و فضل توست که در قله است از کرامت. اللهم اجزهی به ما بلغ من رسالاتک. این تیکه پایانی پایانی دقیقا مربوط میشه به این نزول اجلال قرآن کریم به آیات قرآنی در این مقامه. خدایا پاداش بده به پیامبر از ناحیه ما، این همون ادبه، به خاطر اینکه او رسالات تو رو، پیامهای تو رو به ما رساند. همین قرآن دیگه، ادا من آیاتک، آیات تو رو ادا کرد. نصح لعبادک، برای بندگان تو خیر خواهی کرد. جاهد فی سبیلک، برای تحقق خواسته های تو مجاهدت کرد. پاداشی بسیار با فضیلت تر از اون چیزی که به احدی از انبیا و صالحین و فرشتگان و مقربین و مرسلین کرامت کردی، بالاتر از همه به او پاداش بده. این ندیبه. ما جزیت احدن من ملائکتک المقربین و انبیائک المرسلین المصطفین، بالاتر از هر چه که به دیگران دادی به او بده. و السلام علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آله محمد. این طیبین و طاهرین هم برای آل یه صفت بسیار جذاب و برگزید، آله الطیبین الطاهرین، که به این ترتیب صلات، این دعای شما، این صلوات شما از عقیم بودن خارج میشه. تا سخن از آل نیاد مقبول نیست، اون ناقصه و ابتره. وقتی گفتید و آله و آل محمد و آل طیبین طاهرین، تتمیم میشه و تکمیل میشه، صلی علی محمد و آل محمد، و پذیرفته میشه. انشالله موفق باشید. آقای احمدی بیاد مشغول بشید که نمیدونم دیگه ما برسیم به نظیم شما، با دعای شما ما میریم دیگه انشالله به وقت برسیم. همه شما عزیزان رو به خدا میسپاریم. بید شروع کنید این مناجات نورانی رو، دیگه شما بخونید، بارم دعا کنید. موفق بشید انشالله.